رادیو اینترنتی دانشگاه مفید.
برنامه 223، عنوان نشست: آراء زبانی و هرمنوتیکی نصر حامد ابوزید در شناخت نص قرآن. ارائه کننده مرتضی کریمی نیا، قرآن پژوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان مقاله من: آراء زبانی و هرمنوتیکی آقای نصر حامد ابوزید درباره نص قرآنی. خب این مقاله نسبتا مفصل هست و خواندن گزیده ای از این مقاله هم فرصت زیادی از جلسه میگیرم. من چون در حدود 20 تا 25 دقیقه فرصت دارم، فقط توانم فهرستی از مهمترین مطالب این مقاله را خدمت سروران و دوستان عزیز ارائه کنم. مقاله‌ای که جزوش خدمت دوستان الان ارائه میشه سه بخش داره. قسمت اول و دومش مقدماتی در معرفی خود آقای دکتر نصر حامد ابوزید و فضا و زمینه‌های فکری که ایشون درش بزرگ شده و تحصیلات علمی که کرده هست، و فصل سوم در واقع مقاله اصلی هست که آراء قربانی ایشون در اونجا اومده. من آراء قرآنی ابوزید رو در فصل سوم این مقاله با حد اکثر ایجاز و اختصار و تا حدی که خودم از کتاب‌های ایشون دریافته بودم به فارسی و صوتی یک مقاله درآوردم و از همون متن موجز و مختصر دارم الان یک فهرستی عرض می‌کنم. بنابراین این گفتار کوتاه بنده در حدود 20 تا 25 دقیقه فقط 20 تا 25 دقیقه می‌تونه از افکار ابوزید رو همه چیز که موجز در فهرستوار بیان می‌کنه و عرض می‌کنه. نخستین مطلبی که از باب آراء زبانی و هرمنوتیکی ابوزید من باید عرض بکنم، شاید مهمترین و کلیدی‌ترین مبنای او در شناخت نص قرآن است و اون این اصل هست که قرآن یک متن زبانی است. اولا قرآن یک متن است، متن به معنایی که در علم هرمنوتیک به کار میره. متن میتونه یک تصویر نقاشی شده باشه، میتونه یک فیلم باشه، میتونه یک سخنرانی باشه، میتونه یک راه پیمایی، یک احتساب. همه اینها متنی است که در هرمنوتیک قابل تفسیر است. اما قرآن از میان این همه متون یک متن زبانی است، یعنی به زبانی که وسیله تفاهم و تعامل بشر هست بیان شده این متن. روی دیگر سکه تفسیرپذیری و تعبیرپذیری این متن است. وقتی قرآن یک متن باشد قابل تعبیر است. تعبیر قرآن و تفسیر قرآن ابزار و آلات بسیار متنوعی دارد. گذشتگان ما در ابتدای نزول قرآن وقتی که دانش‌های زبانی مثل صرف و نحو و اشتباق و معانی و بلاغت و بدیع رو به خصوص ایجاد می‌کردند و در فهم قرآن از این دانش‌ها استفاده می‌کردند، چندان اشتباه نکرده بودند، به درستی دریافته بودند که راه درست فهم این نص آن است که ما دانش‌های زبانی زمان خودمون رو بیاموزیم. ابن عباس به ما درست میگفت که الشعر و دیوان العرب، و میگفت هر وقت که ما مشکلی پیدا کردیم در فهم نص قرآنی باید به شعر جاهلی رجوع بکنیم. همه اینها نشون میدهد که عالمان ما، مفسران ما که از علوم زبانی استفاده میکردن در فهم قرآن، همه اینها نشون میدهد که اینها یک پیشفرض داشتن و اون اینکه قرآن متنی است که ما زبانش رو میفهمیم. قرآن به زبان ملائکه و جنیان و شیاطین و خدایان آسمانی نوشته نشده است، به زبان بشر نوشته شده است و زبان هم یک پدیده بشری است. بنابراین در قرآن از اصول زبانی بشری استفاده شده است. ابوزید به این مسئله بسیار توجه داشته و به او بسیار بر او بسیار تاکید کرده، اما تا اینجا متوقف نمونده. حرف او این است که دانش‌های زبانی حد اکثر به اون چیزی که عبدالقاهر جرجانی مثلا در قرن هفتم برای ما بیان کرده، دانش‌های بلاغی منحصر نمیشه. تمامی دانش‌های زبانی که امروزه هم بشر به او دست یافته، همه اونها میتونه ابزار ما باشه در شناخت یک نص، یک نص دینی و علل خصوص نص قرآنی. به همین جهت در آثار ابوزید بسیار استفاده و بهره‌گیری از اموری مثل زبانشناسی، معناشناسی، دقت‌شناسی، نشانه‌شناسی و هرمنوتیک، بعضی تحلیل‌های جامعه شناختی، از تمامی اینها استفاده شده است تا نص قرآنی شناخته بشه، یعنی تا ابوزید رو بشناسه و ما معرفی. پس این نکته اول که قرآن یک نص متن زبانی است و ما در شناخت اون نص به هیچ وجه خودمون رو به صرف و نحو منحصر نمی‌کنیم، به بلاغت منحصر نمی‌کنیم. بلاغت و صرف و نحو اگر امور ظنی هستند، دانش‌های زبانی امروزین که دانشمندان امروز به او دسترسی کردن، اونها هم در حد خودش زبانی است، در حد خودش ظنی است و ما مجبوریم که از این دانش‌های ظنی استفاده بکنیم. حرف‌های نحویان و بلاغیان همش قطعی نیست. به همین شکل حرف‌های توریسیان‌های زبانشناسی در امروز یا فیلسوفان هرمنوتیک امروز هیچ کدومش باز قطعی نیست. از همه این دانش‌های زبانی آلمان گذشته استفاده می‌کردن، ما هم استفاده می‌کنیم. بنابراین پس از این نکته، ابوزید به سراغ نقش و ماهیت زبان در فرهنگ یک ملت میره. زبان محوری ترین و اساسی ترین نشانه و حامل یک فرهنگه. فرهنگ ها همه به وسیله زبان حمل میشن و تفاوت فرهنگ ها در تفاوت زبان های اون هاست. زبان البته تطور داره. زبان عربی که مسلمانان در صدر اسلام با او تکلم و مفاهمه می‌کردند با زبان عربی که امروزه عرب زبان‌های کشورهایی مثل لبنان و مغرب و عربستان صحبت می‌کنند بسیار متفاوته. باورها و مفاهیم و تصوراتی که عرب جاهلی در ذهن خودش داشت و برای او واژگانی وضع کرده بود، بسیاری از اونها متحول شده یا کلاً از زبان بیرون رفته، یعنی قبل از اینکه از زبان بیرون بره از فرهنگ بیرون رفته و به طریق اولا از زبان بیرون رفته، و بخشی باورهای جدید به وجود آمده. این باورهای جدید ممکنه مختص خود قوم عرب باشه، ممکن است مثل امروزه بسیاریش از اروپا گرفته شده باشه و براش مفاهیم خلق شده باشه. پس همه زبان‌ها تطور پیدا می‌کنند، تحول پیدا می‌کنند و تحول و تطور زبان ها به دست ابناء بشر هست، نه به دست خداوند. اما خداوند قرآنی را، متنی را، نصی را که نص قرآنی باشد در 1400 سال پیش با زبان خاصی و در فرهنگ خاصی برای ما نازل کرده است که امروزه بسیاری از اون مفاهیم، باورها و تصورها که در زبان منعکس شده بود، در زبان عربی 1400 سال پیش منعکس شده بود، در فرهنگ امروزه مسلمین و حتی در فرهنگ امروزه اعراب خود عربستان و مکه امروز حتی وجود نداره. بنابراین ما در فهم نص قرآنی نازل شده در 1400 سال پیش که به هیچ رو از زبان امروزی و فرهنگ امروزی در او استفاده نشده، ناچاریم فرهنگ و سنت ها و آداب و رسوم و عادات مردم خاصی که این قرآن در اون عصر و در اون محل برشون نازل شده بشناسیم، از اون آداب و رسوم استفاده بکنیم در شناخت این عصر. مثال‌های بسیار زیادی از تأثیر اون فرهنگ در ظواهر نص قرآنی ابوزید میاره، مثال‌هایی از سنت‌ها و باورهایی که در زبان قرآن منعکس شده است، فقط به این دلیل که در فرهنگ اون زمان و اون نقطه وجود بوده است. و چون امروز در فرهنگ و زبان امروز ما موجود نیست، بسیارش قابل فهم حتی برای ما نیست. من قبل از اینکه اون مثال‌ها رو عرض بکنم، اجازه می‌خوام چند تا مثال رو در انتها خدمتتون ارائه بکنم، به دو سه نکات دیگر زبانی ابوزید می‌پردازم. یکی از نکات اساسی در فهم آراء ابوزید، تأکید بسیار زیاد او در ارتباط نص قرآنی و واقع خودش هست، که این هم مترتب بر اصل پیشینه. به اعتقاد ابوزید، واقع فرهنگی و اجتماعی سیاسی و اقتصادی پیرامون مسلمانان در عصر نزول ارتباط بسیار تنگ و تنگی با وحی و نص قرآنی داشته است. نص قرآنی در یک کلام در خلأ نازل نشده است، در تعامل و تفاعل و همکنشی با واقع شکل گرفته. تعبیری که ابوزید همه جا به کار میبره کلمه تکوین هست. اگر ما امروز خیلی کلمه رو بشکافیم، بار معناییش اونچنان مناسب اعتقادات ما شیعیان و کلا ما مسلمانان نیست. اینکه بگیم قرآن نصش شکل گرفته است، تکوین یافته است در ارتباط بین وحی و واقع، این برای عامه مسلمانان خوشایند نیست. ولی ابوزید هیچ وقت از تکرار و تاکید بر این اصل خسته نمیشه، همیشه به این شکل رو به کار میبره. یعنی نص قرآنی به هیچ وجه قدیم نیست، آنچنان نیست که از روز ازل و همراه با خداوند در لوحی به نام لوح محفوظ نوشته شده باشد، فی کتاب المبین، فی امام المبین. این تعبیرها رو به هیچ وجه به معنای قدمت قرآن ابوزید نمیگیرد، بلکه نصی است که در فرهنگ خاصی و در زمان خاصی با مقتضیات و شرایط اون زمان و اون مردم و اون فرهنگ نازل شده است. البته پیام‌هاش ممکن است پیام‌هایی کاملا مستقل از فرهنگ باشند. ما بتوانیم اصولی از این نص بیرون بکشیم، مانند مثلا راستگویی، صداقت، امانت، که در هر فرهنگی جاری و ساری باشد. اما شکل بیان او، مفاهیمی که به کار گرفته، تمثیل هایی که به کار گرفته، کنایه هایی که به کار گرفته، همه مختص یک فرهنگ خاص است. اون فرهنگ هندی امروز نیست، فرهنگ پروی 1400 سال پیش نیست، فرهنگ عربی حجاز 1400 سال پیش. این اصلی است که ما کمابیش در میان مفسران خودمون قائلانی با کمی البته کمرنگتر قائلانی نسبت به این اصل داشتیم. نکته ای که ما در کتاب‌های تفسیر خودمون تحت عنوان اسباب نزول از او اسم می‌بریم، چندان تفاوتی با این اصل نداره. یک واقعه رخدادی اتفاق می‌افتاده است و در مقابل او، در مواجهه با او، برای تأیید او یا نفی او آیه نازل می‌شده است. اون واقعه در یونان 2000 سال پیش زمان سقراط اتفاق نمی‌افتاده است. اون واقعه در 23 سال رسالت پیامبر در اون سالها اتفاق می‌افتاده است. بنابراین نصی هم که نازل می‌شده است، نازل به همون حدود و اون فضا بوده است. ما داشتیم تفاوت بین آیات مکی و آیات مدنی، بحث‌هایی که مفسران تحت عنوان مکی و مدنی داشتن، تحت عنوان اسباب نزول داشتن و از این قبیل. اینها تا حدی رقیقه همین اصل ارتباط نص و واقع هست. البته این ارتباط به نظر ابوزید دو طرف است، یعنی فقط اینطور نیست که فرهنگ زمان نزول قرآن در این نص منعکس و بازتاب پیدا کرده باشه، بلکه قرآن هم در اون واقع تغییرات ایجاد کرده است. نص در اون واقع فرهنگی و اجتماعی تغییرات ایجاد کرده است. عقیده به وجود جن جنیان در زمان اسلام وجود داشته است، از قبل از اعراب، از قبل از اسلام در میان اعراب وجود داشته است. این عقیده در قرآن هم منعکس شده است، یعنی یک سویه اون ارتباط اینجا نشون میده خودشو، یعنی اعتقاد به وجود جن در قرآن منعکس شده. ما از شناخت آداب و رسوم و عقاید و باورهای اعراب 1400 سال پیش میتونیم بفهمیم چرا در قرآن چه این چیز منعکس شده. اما از طرف دیگه قرآن هم اون نص رو، معذرت میخوام، اون باور رو تغییراتی درش ایجاد کرده است. تا قبل از اسلام جنیان تقسیم بندی به مسلمان و کافر نداشتن، اما بعد از اسلام این تغییر در این باور خاص اعراب ایجاد شد. دیگه از این بعد اعراب سال 200 هجری این باور رو داشتن که قرآن، که جنیان مسلمان و کافر دارن، تقسیم بندی به کافر و مسلمان هست. این باور رو داشتن که دیگر جنیان نمیتوانند به اخبار آسمان ها دست پیدا بکنند. تا قبل از اسلام مشرکان جاهلی اعتقاد داشتن که شاعران از جنیان اخبار غیبی و الهامات غیبی رو میگیرند و بر لسان شاعران اون اخبار جاری میشه. هر شاعری یه جنی داشت و کاهنان اخبار غیبی و تعبیرهای خوابهایی که میکردن و خبرهای پیشگویی هایی که از آینده میکردن همه در تصور اعراب اینطور بود که اینها رو از جنی ها میگیرن و جنی ها هم میرن از آسمان ها این اخبار رو کسب میکنن. و انا کننا نقعد مقاعد للسمع فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. اگر بخونم آیه رو، این باور در قرآن هم منعکس شده است. اما از اون به بعد دیگر مسلمانانی که باور به جن رو قبل از اسلام داشتن دیگه این باور رو به این شکل نداشتن، یعنی نمیدونن، قبول نداشتن که دیگه جنی ها میتونن برن از آسمان ها خبر کسب کنن. دیگه از اون موقع خداوند در نص خودش به مسلمان ها گفته بود، به اعراب گفته بود، به افراد حاضر در اون عصر گفته بود که آسمان دیگر پر از تیرها و شهاب‌های در کمین نشسته مثلا جنیان است. این باور اضافه شد. پس قرآن هم در باورها و فرهنگ عصر خودش و اون واقع خارجی خودش تأثیر می‌گذاره. پس یک همکنشی دو طرف است، یک تعامل از یک دو طرف است، ارتباط نص و واقع. نکته سوم باز در باب زبان است، اهمیت زبان است. خب ابو زید از زبانشناسان و سایر دانشمندان زبانی بسیار وام میگیرد، بسیار استفاده میکنه. یک اصل بسیار البته پیش پا افتاده در زبانشناسی امروز، ابو زید از اون خیلی استفاده میکند که البته تا کنون کسی از مسلمانان این شکل استفاده نکرده در شناخت نص قرآنی. شاید تقریبا اجماع همه دانشمندان زبانشناسی بر این است که پایه‌گذار زبانشناسی نوین کسی است به نام فردیناند دو سوسور، یک زبانشناس سوئیسی که در پاریس درس، در ژنو و پاریس درس داد. ایشون سال 1913 از دنیا رفت. سوسور یکی از سوسور البته تقریبا الهام بخش و تا حدی پایه‌گذار علم نشانه شناسی هم به حساب میاد. سوسور یک اصلی ابداع کرده است که اون اصل تقریبا امر پیش پا افتاده ای در زبانشناسی به حساب میاد و کمتر کسی متعرضش میشه، همه او رو پذیرفتن تا حدی. من نمیگم هیچ زبانشناسی او رو رد نکرده. اون اصل درباره ارتباط لفظ و معناست. تصور ما از لفظ و ارتباط او با الفاظ و ارتباط اون الفاظ با معانی چیست؟ ما چه تصوری داریم؟ عامه ما مسلمانان وقتی در مدارس، در حوزه ها، در دانشگاه ها درس میخوانیم، وجود رو به اقسامی تقسیم میکنند، برامون وجود خارجی، لفظی، کتبی و ذهنی، وجود ذهنی. اما بنابر اصل سوسور
ارتباطی بین اون لفظی که ما به کار میبریم و اون شیء خارجی وجود نداره. ارتباط همیشه بین لفظ و معنای ذهنی و تصور ذهنی ماست. واژگان همواره به تصورات ذهنی ما اشاره دارند. ما هیچ وقت به اشیاء خارجی دست نداریم. البته این اصلی است که خب بعد از کانت همه در فلسفه گفتن. به همین دلیل ما واژگان رو وقتی به کار میبریم اشیاء خارجی رو حاضر نمی کنیم. همواره تصورات خودمون رو در ذهن حاضر می کنیم و به دیگران میخوایم انتقال بدیم. به همین دلیل ما بسیاری از واژگان داریم که هیچ مطابق خارجی ندارن، ممکن است موهوم باشن. واژگانی داریم فقط تصور ذهنی از اونها داریم. واژگانی داریم در میان یک قوم یک تصوری ازش هست، در میان یک قوم دیگه همون واژه تصور دیگری ازش هست، و در میان یک قوم دیگه کلا افسانه است. مثلا همین واژه جن رو در نظر بگیریم. جن در میان اعراب جاهلی تصور خاصی از او داشتند. کاهنان میتونستن از جنی ها اخبار غیبی و تعابیر خواب و پیشگویی های آینده رو کسب بکنن. ما مسلمانان برابر اعتقاد دینی خودمون، نمیگم برابر سنت ملی خودمون، برابر اعتقادات دینی خودمون وجود جن رو پذیرفته ایم، ولی این باور رو دیگه نداریم که جنی ها میتونن الهام بخش اخبار غیبی رو اونها باشن. یعنی تصوری که ما از جن داریم یه چیز دیگه است. همین تصور عامی که در میان ما مسلمانان هست، در میان تک تک ما هر کدومون یه تصوری داریم. یک خانم مسنی رو در نظر بگیریم که رشد آکادمیک و تحصیل آکادمیک نداشته، باورهای خودش رو از اجداد و اطرافیان خودش کسب کرد، یه تصوری از جن داره. من و شما یه تصوری از جن داریم. یه کسی که مثلا توی بادیه زندگی کرده، توی اون مکانهایی که میگن مکانهایی است که جنی ها درش زندگی میکنن، مثلا وادی عقرب، اینجور جاها، او یه تصوری از جن داره. اروپایی های امروز که اصلا به باوری به جن ندارن، تصورشون از جن یه چیزی مثل دیو و خول و این چیزاست، اونا هم یه تصوری از جن دارن. اونا اصلا مثل افسانه میمونه. همه ما لفظ جن رو استفاده میکنیم، ولی هیچ کدوممون این لفظ، این واژه در نظر هیچ کدوممون به اشیاء خارجی اشاره نمیکنه، بلکه به اون تصور ذهنی خودمون اشاره میکنه. خب حالا از این اصل چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم؟ این اصل البته بسیار تغییر دهنده است متدولوژی اون تحقیق قرآنی ما رو، اگر ما چنین اصل رو بپذیریم. حتی در بلاغت، در معانی بیان، در این جور جاها بسیار تغییر دهنده است اگر ما چنین اصل رو بپذیریم. به اعتقاد ابوزید بسیاری از مفاهیم و واژگانی که در قرآن آمده است از این سنخ، از این راه باید بهش نگاه بشه. وقتی ما می‌بینیم در قرآن کلمه‌ای به نام حسد آمده است، در سوره فلق آمده است من شر حاسد اذا حسد، این معناش این از این نمی‌شود نتیجه گرفت که پس در خارج هم حسدی هست، حاسدی هست. حسد نه به معنای امروزی که ما به معنای رشک و غبطه و اینها می‌گیم. حسد در فرهنگ جاهلی معنای کاملا متفاوت با این معنا داشت. این معنایی که ما الان استفاده می‌کنیم معنای مجازی حسد است که دیگه الان شده حقیقی. وقتی میگیم فلانی حسد بوده، یعنی چشم دیدن فلانی رو نداره. این معنا از حسد در قرآن اصلا مراد نیست. البته در این آیه مراد نیست، در آیه منشر رو حاصل رضا حسد. حسد در فرهنگ جاهلی به معنای تقریبا همون چشم زدن هست. کسانی بودن حسود به این معنا که به کسی حسد می‌ورزیدند و در او خلالی، نقصی، اشکالی، ایرادی پیدا میشد در کار او، و از شر چنین کسی خداوند دستور داد که پناه ببریم به رب الفلق. خب اگر در قرآن به چنین چیزی اشاره شده است، این واژه حسد اصلا دلالت نمی کند که در خارج هم یه حسدی هست، فقط دلالت می کند که در فرهنگ و باورهای مردم اون زمان حسد موجود بوده است و رابطه ای داشته است این حسد با خارج خودش، می تونسته تأثیر بذاره در فرهنگ اون مردم. ببینید چقدر نتیجه به تعبیر خودمون انقلابی میشه، همه چیز رو به هم میریزه. دیگه وجود جن و بسیاری از مفاهیم دیگه رو نمیشود ثابت کرد. جن هم یک باوری است متعلق به مردم اون زمان در باور، در اعتقادات و مفاهیم ذهنی اون زمان، و لفظ جن فقط به او اشاره میکنه، نه اینکه در خارج هم جنی هست.
جناب کریم نواز، میخوام کمتر از 5 دقیقه به پایان صحبتتون.
خواهش میکنم. بله، من خب به ترتیب اون چیزی که در مقاله ارائه شده بود پیش نرفتم و نکات گزیده از گوشه و کنار این مقاله نسبتاً بلند عرض کردم. فقط اجازه میخوام در این فرصت بسیار کوتاه یکی دو تا مثال از نتایجی که اونها هم نتایج بسیار پر سر و صدا بوده است، تقریبا پر سر و صدا ترین مثال هاش رو عرض بکنم. باز خیلی فرصت کم است، نوشته مکتوب بنده هم شاید اونچنان راهگشا نباشد تا حدی که خود ابوزید توضیح داده است. این چیزی که من درز میکنم باز 5 دقیقه یا 4 دقیقه از بحث است. ابوزید بسیاری از آیات قرآن رو به همین دلایلی که عرض کردیم تاریخمند میداند، یعنی متعلق به یک فضا و سنت تاریخی خاص میداند. در روابط اجتماعی 1400 سال پیش بردهداری، اجتماع جامعه قبیله‌ای، روابط قبیله‌ای، روابط تجاری در مکه، اینا همه وجود داشته است. بسیاری از تمثیلات، کنایه ها در قرآن از همین ها گرفته شده است. خدا وقتی میخواد بگه چرا این بت ها رو شریک خدا قرار میدهید، در انقسام روزی، در خلاصه تدبیر امور، تمثیلی به روابط بردهداری میزند. در حالی که ما روابط بردهداری امروز هم نداریم، میگه هیچ کدوم از شماها که آزاد هستید، هیچ کدومتون شده است با این شریکان خودتون، با این بردگان خودتون شریک باشید در اون چیزی که کارهایی که انجام میدید، هیچ کدومتون شده است اونقدر خودتون پایین بیارید، همونطوری که از خودتون آزادگان از همدیگه میترسید، از این بردگان هم همون ترس و واهمه رو داشته باشید. اینقدر اونها دون شأن شما هستن، وقت چطور خدا که اینقدر مرتبش در تصور اونها، الله البته، اینقدر مرتبش موافق اینهاست، او رو شریک چند تا بت و جن و اینها قرار میدید؟ اما امروزه ما در میان خودمون در فرهنگ قرن بیستومی اصلا روابط برده و ارباب و اجتهاد رو نداریم، یعنی اونچنان عمیق و بنیانی نداریم. در اون فرهنگ این کاملا رسوخ کرده بود. روابط تجاری اون موقع تمثیلات و استعاره هایی از کلماتی مثل قرض، مثل بی، مثل شرا، مثل خسران، مثل میزان، اینا همه تعابیر تجاریه و در قرآن همه اینها از اون فرهنگ گرفته شده است و به شکلی مجازی البته به کار رفته است که مثلا این الله هشت دارم در مؤمنین یاد داریم که منظر لذی یخرز الله قرضن حسنا، اینا این تعابیر حقیقی نیستن، یعنی نه اینکه شما بیانید که پول به خدا قرض بدید، تعابیر حقیقی اونچنانی در این مردم به کار میره. یا خدا که میخره نبی من این الله هشت دارم در مؤمنین، نبی من که خدا یه پولی میده از طرف اون میخره، تعابیر به شکل مجازی در قرآن منعکس شدن، ولی این تعابیر مجازی از اون فرهنگ اون زمان گرفته شده است و اتفاقا مفاهیم اقتصادی در قرآن بسیار بسیار زیاد منعکس شده است. یک دانشمند آلمانی است، اگر اسمش یادم بیاد، در باب تاریخ اسلام نوشته، در باب ساخت مفاهیم اقتصادی قرآن یک کتابی نوشته است. آقای کسنر و در اونجا نشون داده است که چقدر از باورهای اقتصادی و باورهای تجاری مردم به شکل مجازی در قرآن به کار رفته. خب حالا از این بحثم باز می‌ذاریم. به همین شکل اگر در قرآن ما احکامی برای بردگان می‌بینیم، این احکام وقتی که اصول بردگانی کلاً از جهان رخت بربسته است و کاملاً به تاریخ پیوسته است، این آیات و نصوصی که در باب بردگانی در قرآن می‌بینیم، این آیات کاملاً یک جنبه تاریخی دارن، کاملاً تاریخمند هستن. نمی‌شه به مدلولات ظاهری اونها تمسک کرد، نمیشه اونها رو تحلیل کرد، فقط مال یه فرهنگ خاصی مال اون زمان بوده است. یعنی ابوزید چنین نظری رو داره. دیگه نمیشه گفت حالا امروز ما اگر رفتیم با سرها جنگ کردیم، میتونیم بریم اسیرای اصلی از اونها بگیریم، کنیز بگیریم، این کنیزا رو بفروشیم، معامله کنیم، اجاره بدیم. اون فرهنگ، اون روابط کاملا از بین رفته بوده. اگر در الان از بین رفته و اگر در قرآن به کار رفته است، به دلیل این است که در اون فرهنگ اینها موجود بود. نه به این دلیل است که تا ابد باید ما روابط بردهداری داشته باشیم، ما از دیگران کنیز بگیریم، ما از دیگران برده بگیریم، اون روابط ارباب و مولایی که خب اینقدر تفصیلات فقهی و احکام فقهی در موردش موجود است، همه اینها رو رعایت بکنیم. به این دلیل بسیاری از این نصوص از قبیل جن و شیاطین و حسد و برده و روابط بردهداری و اینها رو همه رو آیات تاریخمند قرآن صرفا کاملا تاریخمند میدونند، یعنی هیچ گونه تعبیر مجازی هم اینها بر نمیدارن به نظر ابوزید. اما یه سری آیات تاریخمند در قرآن داریم که اینها تعبیر مجازی بر میدارن، مثل آیاتی که مثلا ما انسانها رو عبد خدا شمرده است، ما رو عباد خدا شمرده است. این تعبیر عبد تعمیل مجازی برمی‌دارد، به این معنا که ما برده خدا نیستیم ولی بنده خدا هستیم. یعنی تعبیر عبد که اون موقع به معنای برده بود در قرآن به شکل مجازی به کار رفته است و ما بندگانش خدا شده ایم، نه بردگان خدا. اما بعضی از نصوص مثل اونایی که عرض کردم به نظر ابوذر کاملا تاریخ مند است، اصلا به تأویل اونها نمیشود تمسک کرد. یک نصوص دیگری هم دارن که بسیار مفصل است و من در انتها و آخر این مقاله آوردم و اون هم نصوصی است که میتوان به فهوای اونها تمسک کرد. فهوا یعنی خلاصش به تعبیر خودمون فهوا، البته یک اصطلاح هرمنوتیکی است که آقای ابوذر از یک هرمنوتیسیان آمریکایی گرفته است به نام هرش، از او گرفته است، تفکیک بین معنا و فهوا، تفکیک بین مینینگ و سیگنیفیکیشن از او گرفته است و قائل است که بسیاری از آیات قرآن یک معنای ظاهری دارند اما به این معنا نیستن که ما باید تا ابد همین معنا رو به همین شکل ظاهریش رعایت بکنیم. یک فهوایی دارن، یک پیامی به قول خودمون، به تعبیر خودمون دارن که اون پیام رو باید از شرایط زمان و مکان، از دیگر آیاتی که در حول و حوش این آیات نازل شده از اونها دریابیم. چون خیلی فرصت کم است من باز تقاضا میکنم که اون بخش رو ان شاءالله دوستان از آخرین فصل و آخرین بخش این مقاله استفاده کنم که بسیار جنجالی ترین بخش همین است که آیات مثل نصوص ارث و مسائل ارث زنان به خصوص و اینجور چیزها رو، احکام مربوط به زنان رو ایشون قابل بهره برداری معنی که از فهواشون استفاده بکنیم و دیگه اون ارث زن مثلا نصف مرد است و اینها رو دیگه ایشون قبول نداره چون اینها رو معنای ظاهری آیات میدونه، البته با تفکیک خودش میکنه. خب این گزارش بنده بود که بسیار فهرستوار و اجمالی و به هیچ وجه علمی نبود، فقط گزارش بود و اون نوشته بنده باز بسیار کوتاه هست و تنها نکته‌ای که میتونم بگم تقاضا این است که کتاب‌های خود ابوذر باید مورد مطالعه قرار بگیره، نه گزارش بنده برای قضاوت در مورد آرایشون. با عرض پوزش از اینکه من وقت دوستان رو بیشتر از وقت مقتضی خودم گرفتم و سلام علیکم برم.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.